الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أبانا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لهم من ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادنا. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. امر دیگری که باقی موند عبارت است از وجوب رضا به معروف. پس اون دو امر قبل این بود که رضای به منکره که دیگری انجام میدهد حرام است، رضای به منکره که از خود شخص قبلا صادر شده است این هم تقلیت کردیم حرمتش. رضای به منکری که سیصدر من و یصدر مستقبلا عن شخص، از خود شخص، رضای به اون هم گفتیم این هم اشکال داره. و همونطور که یکی از روایات هم بود، کسی که گناه میکند دو اسم دارد، اسمی به خاطر اون گناهی که انجام داده و اسمی به خاطر اون رضایت به اون گناه. اون هم تأیید میکنه این مسئله رو که عرض کنه. بقیه این هم که خب رضای به منکر حرام است، اما آیا رضای به واجب، چه واجبی که صد یست رو من الغیر یا صد رو من الغیر، یا رضای به واجبی که صد رو من نفسهی سابقا، یا رضای به واجبی که یست رو من رو مستقبلا، رضای به واجب هم واجب است هم لا؟ ما از نظر بحث خودمون الزامی به بحث از این مسئله نداریم، چون در بین تفاصیلی که برای قلب شده بود، مرتبه قلب شده بود، هیچ کس تفسیر به این جهت نکرده بود که این رو هم درج کرده باشه در تفسیر. بله، عدم و رضا به منکر رو خیلی ها تفسیر کرده بودن و فرموده بودن، اما رضای به واجب و معروف رو ندیدیم کسی ذکر فرموده باشه. لب تقف
شد مفروغ الان بود و بیان نشد.
بله،
شد مفروغ الان و مسلم
نه، چون یه امری نیست که قد واضح باشه که مفروغ الان باشه و محل کلام. بله، صاحب وسائل قدس سر رو در عنوان باب پنجم ذکر فرموده، باب و وجوب انکار المنکر بالقلب علی کل حال و تحریم رضا به و وجوب رضا بالمعروف. ایشون با وجوب رضا بالمعروف رو عنوان کردن. خلاصت الکلام در وجوب رضا بالمعروف این است که ما دلیلی برای این مسئله پیدا نکردیم. روایاتی هم که ایشون در این باب آورده بودن، تمام این روایات دلالت بر این مسئله نمی کنه، بله بر اون مسئله و حرمت رضا چرا، اما دلالت بر این مسئله نمی کند که واجب است. اگرچه اطلاق من رضی به فعل قومن کمن اتاهو، بله اینجا رو هم می گیره، من رضی به این که کسی نماز روش روزه شهر رمضان گرفته فلان واجب رو انجام داده، این مثل کسی است که اتیان میکند او را. از حیث چی؟ عزیز سامان. اما اطلاقش از حیث وجوب هم بگیره که همونطور که اون کار بر او واجب بوده، این رضایت هم بر او واجب است، اینو دلالت نمی کنه. پس بنابراین این روایات دلالت بر حسن و ثواب داشتن و اینکه این هم شریک است در عملی که اون انجام داده است، و اثر لسان بعض روایات که من رضیه به فعل شخصی راضی و راضی باشه به فعل اون شریک است در کار او، بل این جهت هست. و انشاءالله این یک خدمت شما بشارتی است که الان همه ما راضی هستیم به افعالی که از حضرت بقیت الله ارواحهم هسبدار سر میزنه، که او دیگه سرسبد همه اعمال دیگه. اگه همون ثوابارم هم به ما بدن دیگه خیلی کارمون ده. که بله من رضی به فعل قومن یا شخصه کانه که فائلی کانه که من عطاهو. خب اینم واقعا آدم توجه داشته باشه به این جهت و راضی باشه به فعلی که الان یست رو همون بزرگوار، و همچنین لازم نیست نداره حی باشه یا میت باشه، از این دنیا رفته باشه یا باید باشه. تمام انبیا و اولیا به خدمت انسان راضیست به افعالی که اونو انجام دادن. خب خیلی باب واسعی است خدای متعال باز کرده برای عباد. بلا میشه راضی نباشیم؟ انشاءالله که راضی باشیم. خب این به خدمت شما عرض، اینا استفاده میشه، اما وجوب از این روایات بخواییم استفاده بکنیم مشکل است. بله اگر اصولیاً کسی قائل باشه به این که حرمت یک شی ملازمه داره با وجوب ضدش، اگر این رو قائل باشیم اصولی، یعنی کبرای اصولی رو بپذیریم، کما اینکه در علمای از اصولیون شاید این مبنا بوده، بله اینجا راهی برای اثبات وجوب هست. چرا؟ چون اثبات شد در بحث قبل که رضای به ترک واجب حرام است. همونجور که رضای به فعل منکر حرام است، گفتیم رضای به ترک واجب هم حرام است. الان کلام این که دیروز بود دیگه، که حالا کلمه شیء و امر و اینا بود و جوابی که داده. خب اگر رضای به ترک نماز ظهر حرام است، این ملازمه داره با این که بگیم رضای به فعل نماز ظهر چیه؟ واجب. اگر اصولیاً این مطلب رو گفتیم، بله راهی وجود داره، اما این مسئله از نظر مبنا تمام نیست. اینجور نیستش که اگر شیء واجب شد نقیزش یا ضدش حرام بشه، یا اگر چیزی حرام شد نقیزش یا ضدش واجب بشه. این ملازمه عقلیه و عرفیه وجود نداره در این باب. بنابراین برای وجوب رضا بالمعروف دلیل متقنی اجالتاً واقف نشدیم. حالا اگر آقایین وقتی دلیل پیدا کردن برای مسئله، این مسائل هم کمتر در کلمات اصحاب مورد بحث قرار گرفته، مباحث فکریه که زحمت داره، باید زیاد مطالعه کرد. ما الان نمیگیم استقصاء کامل کردیم، ولی این مقداری که استقصاء کردیم کلمات رو دیدیم، دلیل بر وجوب پیدا نشد. ولی کافی نیست این مقدار الان برای اینکه شک داریم پس برائت جاریم، چون باید فحص کامل کامل بشه. اگه به دلیل ظفر نیافتیم اون وقت براءت جاری بکنیم. اینقدر هنوز نیستش که این مقدار فحص، حالا انشاءالله شما آقایان فحص بفرمایید. من ندیدم در کتب فتواییه هم غیر از این صاحب وسائل قدس سر رو فعلا بر نخوردیم. حالا
استاد طبق این مبنا حرمت شی مستلزم وجوب ضدشه، ضد اینجا عدم رضایت، رضایت به واجب
نه اون نقیزشه. این ضد که اینجا میگیم اهم از نقیز و ضد، این هر دوش هم به وجودی باشه. من چه نمیدونم، حالا شما فهمید بعضی اینجوری گفتن، اگرم باشن خب مبنا ناتمامه، چون نماز ترکش حرامه میگیم واجبه، نه خودش هم بده دید آفد و علی الصلاة الوسطا که تربیه شده به نماز ظهر، وقتی این حمومت به زیاد داره عکسش رو میگیم. ما میگیم ترک نماز حرام نیست، ترک واجبه، عقوبت داره. نه اینکه صلات نماز خوندن واجبه، ترکش هم حرامه، دوتا قانون جاره جلبیات بکنه. حج برای مستطیل زاشرائط واجب است، ترک کل حج حرام است. نه، ترک کل واجب است، ترک کل واجب عقوبت داره. و غیبت حرام است، ترک کل غیبت واجب دیگه نیست. ترک غیبت امتثال همون حرمت است، نه که ترک کل غیبت خودش یه حکم داشته باشه به عنوان وجوب. این نیست، ما یه حکم بیشتر نداره. بله اشکالی نداره یه جایی به یه جهتی شعاره هر دو طرف رو حکم برش جلب بکنه، این طرف رو واجب بکنه، ترکش رو حرام بکنه. ممتنع نیست اگه یک قرض اقلایی برش وجود داشته باشه، برای تأکید فراوان ممکنه شاده هر چکاری رو یک جایی بکنه اگر دلیل داشته باشه. اما ملازمه نیست که اگر یک طرف رو دیدیم بفهمیم طرف دیگر هم جعل کرده است. ملازمه وجود نداره، اما امتناع جعل هم وجود نداره که یه جایی اگه ظواهر ادله اقتضا کنن که فعلی واجب است و ترکش حرام است، نه معلوم نیست عقوقش شاید اشکال حرام باشه، نه عدم صله رحم. و جامعهش واجب میشه، جامعه این ازداد واجب میشه، هر کس مهاری باره دیگه گفتن دیگه. بله ضد خاص، ضد خاصش یه ضد خاص که نداره. حالا یا به نحو انحلالی همه این رو میگید که واجبه، یا به نحو جامعه میگید جامعهش واجب است. جامعه، حالا شما جامعه که واجب شد در مقام عمل مختارید که به سکوت اون جامعه رو ایجاد بکنید، یا به یه حرف قرآن خوندن ایجاد بکنید، یا به یه حرف نصیحت و پند و اینا ایجاد بکنید. و اما
حدیث ده همین باب پنج میفرماید لو ان اهل السماوات،
حدیث چندم؟
حدیث دهم همین باب پنج.
بله
میگه لو ان اهل السماوات والارض لم يحبوا ان يكونوا شهدوا مع رسول الله لكان من اهل النار. یعنی حب به همراهی با رسول الله
دیگه. لم يحبوا ان يكونوا شهدوا مع رسول الله این چیز خاصیه، یعنی ما باید حب به اینو داشته باشیم که کاش با پیامبر بودیم،
واجب
به اینو داریم که کاش که در آینده هم با او محشور بشیم. این خصوص این درست؟ نمیگه هر واجبی را، این که کونه مع رسول صلی الله علیه و آله و سلم این حب بشدش باشه. هر که این حب را ندارد در کامون اهل نار. این هم معلوم نیست که بخواد به وجوب بگیره، یعنی یه علامته، یه شاخصه است که کسی که این حب را نداره معلوم که ایمان نداره، و این که خود این وجوب شرعی داره از این هم در نمیاد وجوب شرعی. خب این بحث تمام شد راجع به پس این تفسیر سوم بود که راجع به این تفسیر صحبت کردیم. تفسیر بعدی یعنی تفسیر چهارم که برای قلب فرموده اند کراهت و فعل الحرام و ترک الواجب و تنفر من، این است که باید نه تنها رضای به اون حرامه، بلکه باید در قلب جوری خودت تربیت بکنی که از انجام منکر توسط دیگری تنفر داشته باشه، کراهت داشته باشه، بدت بیاد، قلبن بدت بیاد. گفتن مرتبه اولا که قلبه، حالا این مقصود بود. مرحوم امام ابو قدس سر رو ایشون هم فرمودن که یحرم الرضا به فعل المنکر و ترک المعروف و لا یبعد وجوب و کراهت اما قلبن، یعنی کراهت فعل منکر و ترک معروف، این کراهت لایم بود. پس این هم نیست غیر از حرف قبلی، کراهت نسبت به این دوتا هم لایم بود که واجب باشه، و هی غیر الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این یه وظیفه جداست که ما هم همینجور داریم حساب میکنیم، گفتیم ولو از انواع امر معروف و نهی عن المنکر نباشه، میخوایم ببینیم اینا خودش دلیل بر وجوبش داریم، ولو از انواع امر معروف و نهی عن المنکر و اقسام اون نباشه. ایشون فتوا دادن فرمودن بله این واجبه، از باب امر معروف و نهی از منکر هم نیست، فلذا در مسئله بعد هم میفهمند مشروط به شرایط اونم نیست. اونجا مثلا احتمال تأثیر باید بده، اونجا احتمال تأثیر چون ربطی دیگری نداره، خودم تو قلبم باید اینطور بود. اصلا اینجا تصور این که بخواد بر دیگری اثر بده چون دیگری که به قلب من خبر نداره، و یا مشروط به این نیست که مفسده برش مترتب بود. چه مقصدی بر این صاحبه مثلا مقصده ندارن تو قلبش شراحتش بکشه از این که دیگری گناه بکنه، غیبت بکنه، دروغ بگه، بنابراین مشروط به اون شرایط نیستش. آیا ما دلیل بر این جهت داریم یا دلیل بر این جهت نداریم که کراهت داشتن در نفس تنفر و کراهت داشته باشه؟ این کراهت یه امر وجودیه، نفس عدم رضا نیست، نه یه امر وجودیست که در مقابل حب است، حب و الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. دوست کراهت نقطه مقابل محبوبیت، یعنی مبغوض داره برو، تنفر داره از رو، منفور داره برو و از او خوشش نمی آید.
یعنی مثلا اگر کسی از نگاه به نامحرم بدش نمیاد باید به تمام مقدمات قلبی و تعظیم نفس و
همه
رو انجام بده که
بعدش بیاد. بله، بعد نفس رو توجه بده که این مخالفت با خدای بود نمه نهیز و قوه و قوه درست؟ و الا مثل اون وقت غنالی داستانی هست که کسی از غنا گفت نه من نهیز و قوه و قوه نه، اما من نهیز که چون مبغوض خدای متعاله، مبغوض اون که شد دیگه دوست نداره، به خاطر این جهتش، به خاطر تریان عنوان این که این مبغوض خدا متعاله، نه اینکه چون موافق شهواتشه، از این نیست، از این جهت باید التزام به این اشکالی نداره. خب آیا برای این دلیل شرعی داریم و میتونیم اثبات کنیم؟ یستدل لذالک به امور ثلاثه، الکتاب و سنه و العقل. اما الکتاب، شاید این آیه مبارکه، یه سوره مبارکه حجرات آیه هفتم، تو از قبلش میکنن چون یه ارتباطی با هم دارن، همین آیه شریفی نبع که در این حضور بر حجت خبر واحد بشه استدلال میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب حضرت ولید رو به حسب نقل استدان داره علی المصطلح که از اونا زکات جمع بکنه، اونا خیلی استقبال کردن، اما این کینه با اونا داشت، چند برگشت و گفتن آقا اینا امتناع از زکات دارن، مسلمان ها قصد کردن که بیان با اونا جنده مبارزه بکنن، خدای متعال دارون به خبر و فاسه توجه نکنید، باید بررسی بکنید و الا فتوسته و علام و فعلتم نادمی و علم. بعد خدای متعال می فرماد در آیه هفتم و علم انفیکم رسول الله لو یوتی و کنفی کسیر من الامر لعنتو، پیامبر در بین شما هست، اگه پیامبر بخواد به پیشنهادات و حرفای شما عمل بکنه لعنتم، یعنی در مشاق خواهید قرار گرفت، شما که مثل اون نیستید در محاسب باید باید مطیعه او باشید. بعد بلاکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. این ولکن الله حبب الیکم، بعضی ها فرمودن، شاید خیلی از مفسرین فرمودن این لکن استدراک میکنه، چون از سخن قبل به دست به ذهن میاد که بس مسلمان ها خیلی هاشون اینجور هم که دلشون میخواد پیامبر از ما اطاعت بکنه، او به حرف اینا گوش بکنه. استدلال میکنه که نه اینجور نیست. حب و بلای کمال ایمان و کره و حب و بلای کمال ایمان و زیان و فی قلوبه هم و کره قلوبه کم و کره ایلی کمال کفر و الفسوق و الاستیان. یک استدلال چیست از اون توهمی که از هر دو صاحب جنایت در ذهن بعضی ها خطور بکنه و پیدا بشه. حالا تقریب استدلال به این آیه شریفه برای اینکه بگیم کراهت واجبه در قلب از فسوق و عصیان و انجام محرمات و ترک واجبات واجب هست، سه تقریب ممکنه برای این استدلال باشه. تقریب اول اینه که خب این که خدا متعال میفرماید حبب الیکم الایمان و کره فی و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، آیا این تحبیب و تکریه تکبینی مقصوده یا تشریح؟ اگه تکبینی مقصود باشه با تمام افراد مسلمان و مؤمن اینجوری باشه که حبب ایمان رو واقعا تو دلش رو دوست داشته باشن و عصیان و فسوق و کفر و اینا رو هم مکروه داشته باشن. اگه این تکبینی یعنی اراده تکبینی خدا رو تعالی به تعلق گرفته تخلف ناپذیره دیگه. اگه تکوین باشه تخلف ناپذیره. تکوین اراده کرده باشد که شما الان بالفعل اینجور باشید نمیشه. بله اراده بکنه اگه شرایط شد بله. اما اگه اراده کرده تکوینن حق به الیکم این معناش این باشه که خدای متعال این رو ایجاد کرده است. این تحبیب را این تکریه را ایجاد کرده در قلوب شما. اگر تکوینی مقصود باشد باید تخلف ناپذیره و باید باشه. و چون بلوجدان میدونم چون میدونم بسیاری از همین هایی که یسمون مسلم ها اینا اینجوری که فسق بلشون میدونم اینجوری که از اسیان بلشون میدونم مرتکب هم میشن بعدشون میدونم نه اینکه خودشون انجام بدن و دیگری هم انجام بده بعدشون نمیدونم. خب پس به این قرینه که اسمش رو بذارن دلالت اقتضا سونند کلام الحکیم و المتکلم انکونهی خلاف الواقع و کذبن میگن پس میفهمیم که براد تکبینی نیست. حبب الیکم و کره الیکم یعنی تشریعی. وقتی تشریعی شد معناش چی میشه؟ حبب الیکم یعنی امرکم به حب الایمان و امرکم به کراهت الفسق و العصیان و الکفر. بنابراین با دو مقدمه بگیم این آیه مبارکه گفته می شود دلالت میکنه بر وجوب کراهت کفر و فسوق و عصیان. مقدمه اولا این است که به دلالت اقتضا این تکوینی نیست تشریعی است. وقتی تشریعی شد معنای تشریعی یعنی مورد مطالبه واقع شده مورد امر واقع شده. حببه ای امر به حب الایمان مدعا چون این امر برای مطیعین منتج به حب به همین حب میشه و برای عاصین برای مطیعین موجب حب میشود به ایمان و موجب کراهت میشود از این جهت نتیجه رو به خودش نسبت داده فرمود حب بله. این توجیه که این سیاقت را به کار گرفته خدای متعال با اینکه تشریعی مقصوده به خاطر اینکه اون کارها اون حبی که در نفسها ایجاد میشه و اون کراهتی که در نفس‌ها ایجاد میشه نسبت به کفر و فسوق و عصیان در اثر امر شارع پدیدار شده است پس درسته که بفرماید حب و ایلی این حب که الان شما دارید مال بود بلا در فعلی داره میگه دیگه اون آیا در ظاهر مثلا هم این است نمیخواد یه امر فطری اونجوری برونی در فطرت شما گذاشتی یک امر فعلی است که الان داره میفهمه. این تقریب استدلال اوله. آیا این تقریب رو میتونیم بپذیریم؟ چند مناقشه در این تقریب وجود داره. مناقشه اولی این است که فرض کنید اگر تکوینی باشه خلاف واقع است، یعنی بخواد بگه واقعا الان بالفعل در قلوب همه شما ایمان قرار داره، حب به ایمان و کراهت از فسوق و کفر و عصیان قرار، اما راه برون رفتش این است که حتما بگیم تشریعی. اگر راه منحصر در این بود که تشریعیه، بله دلالت اقتضا او رو معین میشه، اما راهش منحصر بود لعل ناظر به اکثر مسلمین باشه یا یه جماعتی از اونها باشه که اینا این چه دیدید. فلزاست که در کلمات بعض مفسرین میبینید کن نبه خاطر همین شبهه که در ذهن اونها بوده است، در مقام تفسیر اینجور تفسیر کردن. مثلا یکی از تفسیرها تفسیر البسیط جلد 13 صفحه 307، قد حبب الله تعالی الی کثیر منکم الایمان. این که کلمه کثیر رو اشراب کرده در موقع تفسیر کردن نشون میده همین شبهه در ذهنش بوده، که اگه بخوام بدون این اشراب این کلمه معنا بکنیم خلاف واقع، خلاف اون چیزی که بلوجدان میبینیم هست. کثیر رو وارد کرده برای اینکه از این شروع تقلص بده. خب اگه واقعا کثیر هم باشه دیگه ما این که خلاف واقع نمیدونیم، چون واقعا بسیاری از مسلمین همینجور باشن که حب به علیه ایمان، بسیاری از شیعیان همینجورن، مؤمنین همینجورن، حب به علیه ایمان و کر رفی قلوب هم الکفر و الفسوق و الاسیان، دیگه خلاف واقع نمیدونیم. پس هم تکوینیه هم خلاف واقع نیست، چون مقصود چیه؟ کثیری از اونهاست، جماعتی از اونهاست. پس این راه هم وجود داره. یا آلوسی در خدمت شما روح المعانی حالا ما نه ببینید ما از چه راهی داریم پیش میایم؟ میخوایم از باب دلالت اقتضا پیش بیایم، قرینه عقلی، درست؟ بگیم این معنای متقابلی که ابتداعا به ذهن میاد که خلاف واقع نمیشه اراده بشه. حالا که نمیشه اراده بشه پس چی اراده شده؟ شما میگید پس تشریعی اراده شده و معناش اینه که یه تکلفاتی هم داشته دیگه، که حالا چرا به این سیاقت فرد اون امر تشریعی را، یعنی فرد حب رو علی ایمان کر رو الفسوق و الکفر و الاسیان، و چون امر کرده قرن مطیعی اون انجام میدن، این حبی که در نفسها ایجاد میشه نتیجه امر اون فلزا گفته حب بلن. چون این کراهتی که در نفوس ایجاد می شود در اثر امتثال امر اوست که گفته کره او، فلزا میگیم کره به اون نسبت بدیم. خب اینجور باید توجیه بکنیم. خب حالا به جایی که اینجور توجیه بکنیم راه منحصر در اینه؟ نه، ممکنه بگیم مقصودش از اینکه حبب الیکم، این الیکم یعنی کسی رو کن، از باب تقلیب به همه نسبت بود تقلیبا. پس بنابراین باز مسئله حل میشه. یا آلوسی هم که از مفسرین ماهر در فن تفسیر است، اگرچه در عقاید کارش خرابه، ایشون هم اینجوری گفته، گفته که لو یوتی اوکم، در آیه قبل از این جمله لو یوتی اوکم خطابون للبعض غیر الکمل والمحبب الیهم الایمان هم الکمل. این آیه شریفی که فرمود که و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم، این کافر خطابه فی کثیر من الامر لعنتم، مخاطبه به این کیان، میگه مخاطبه به اینها عبارتن از غیر الکمل، بعض غیر الکمل، اونه که تو ایمان کافر نشد. ولی وقتی میرسه به این که میفرماد لکن حب و الیکم الایمان، اینم گاو خطاب برای کیاست؟ برای کمل، اونایی که ایمانشون کامل شد. پس باز میشه بعض. پس حب و الیکم مقصود الیکم الکملین فی الایمان اینا. خب پس بنابراین این هم یه راه دیگه است که وجود داره. بنابراین این یه تقریب بود، به این شکل میتونیم این تقریب رو محل اشکال قرار بدیم. تقریب ثانی برای استدلال،
مثلا اگه تشریح هم بپذیریم، تشریح حتما ملازم هست که
خیلی خوب، حالا عجزی اشکال نداره، شما بگید که بله، بگید برای تخلص بچوری وجود دارد. یکی این که معلا بکنیم، یعنی فی اکثر کم یا فی کملی کم، یا به قول شما بگیم یعنی فی فطرت. پس بنابراین دلالت اقتضا از بین می تقریب دومی هم داریم که وقت گذاشتیم، انشاءالله آیه رو انشاءالله آقای مطالعه بفرمان و ادله‌ای که ممکنه